شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. مخالفان دولت در اوکراین میگویند تظاهرات را تا سرنگونی دولت ادامه میدهند. خروج قطار از ریل در نیویورک دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. و یک نماینده مجلس ایران میگوید انفجارهای مقابل سفارت ایران در بیروت را عربستان هدایت کرده. صبح خیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. رهبران مخالفان دولت در اوکراین میگویند اعتراضهای خود را روز دوشنبه از سر میگیرند و تا سرنگونی دولت ادامه خواهند داد. دیروز بیش از 100 هزار معترض با نادیده گرفتن ممنوعیت دولتی برای انجام راهپیمایی به خیابانهای کیف آمدند و خواستار کنارگیری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زودرس شدند. اعتراضها در این کشور پس از آن آغاز شده است که ویکتور یانوکوویچ پس از ماها فشار از سوی روسیه از امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا خودداری کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شب گذشته وارد مسقط پایتخت عمان شد و پیام مکتوب حسن روحانی را تسلیم سلطان قابوس پادشاه عمان کرد. آقای ظریف پیش از عمان به کویت سفر کرده بود و روز یکشنبه پس از دیدار با شیخ صباح خالد الصباح همتای کویتیش با اشاره به توافق ژنو گفت این راه حل منافع تمامی کشورهای منطقه را تضمین می‌کند. کویت و عمان از اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. خروج قطار از ریل در محله برانکس نیویورک دست کم 4 کشته و بیش از 60 مجروح بر جای گذاشته است. حال 11 تن از مجروحان این حادثه وخیم گزارش شده. به گفته مقام‌های نیویورک این حادثه صبح یکشنبه به وقت محلی روی داد و طی آن 5 واگن از 7 واگن قطار از خط خارج شد. این قطار حامل حدود 150 سرنشین بوده و عملیات جستجو و امداد در محل سانحه همچنان ادامه دارد. نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس عربستان را به هدایت و حمایت از انفجارهای انتحاری مقابل سفارت ایران در بیروت متهم کرد. منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به وبسایت خبری تسنیم گفته است برخی اعضای این کمیسیون برای بررسی انفجارها به لبنان سفر کردند و به گفته او شواهدی به دست آوردند که حاکی از هدایت و حمایت سعودی‌ها از این عملیات است. پیشتر یک گروه اسلامگرا مسئولیت دو انفجار انتحاری در برابر سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفته بود و عربستان سعودی نیز یک روز پس از آن انفجار آن را محکوم کرده بود. اظهارات محمد رضا خاتمی درباره رویدادهای سال 88 و نقش اصلاح طلبان در پیروزی حسن روحانی واکنش تند چند تن از نمایندگان اصولگرای مجلس را برانگیخت. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم در مصاحبه‌ای که در روزنامه اعتماد منتشر شد گفته بود اصلاح طلبان در همان سال 88 از طلبشان گذشتند. در واکنش به این اظهارات علی طاهری نماینده مجلس محمد رضا خاتمی را فردی خبیث و بدهکار ملت خواند. محمد مهدی زاهدی دیگر نماینده مجلس نیز گفته است فتنه‌گران تا ابد باید برای اعمال خود در سال 88 پاسخگو باشند. و سرانجام اینکه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار آن شده است که در بودجه سال 93 کل کشور اعتباری برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در نظر گرفته شود. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد که به مسائل و رویدادهای مربوط به زنان می‌پردازد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود، با ما بمانید. نتایج آخرین تحقیقات انجام شده در مورد خشونت علیه زنان در ایران که در سال 83 انجام شده است، هفته گذشته از سوی مسئولان اعلام شد. به گفته امیرحسین جلالی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، این تحقیق و طرح ملی که در سال 83 میان 12600 زن در 28 مرکز و استان در ایران انجام شده بود، نشان داده که 66% از زنان از ابتدای زندگی خود درگیر خشونت هستند که از این میزان بیش از 10% خشونت‌های آنها بسیار شدید بوده است. در این تحقیقات 53% از زنان خشونت را در یک سال ابتدایی ازدواج خود تجربه کردند. به گفته دکتر جلالی، فقدان آگاهی زنان به مصادیق خشونت به عنوان یکی از مشکلات در جامعه ایران است. معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از ممنوعیت اعزام زنان و دختران تنهایی زیر 45 سال ایرانی به حج و عمره خبر داد و گفت دستورالعملی برای اعزام این زنان با یکی از محارمشان تدوین و به استانها ابلاغ شده است. ناصر خدرنژاد گفت این افراد می توانند با یکی از محارم خود ماننده برادر، داماد، همسر، خواهرزاده، برادرزاده و غیره اعزام شوند، اما در مجموع برای هیچ زن تنهایی در کمتر از این سن ویزای ورود به عربستان صادر نمی شود.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
ماجرای تدوین منشور حقوق شهروندی از ماها پیش از همون دوران تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی آغاز شد. زنگ خطر بی‌توجهی به مسائل زنان اما کمی دیرتر، حدود یک ماه پیش به صدا درآمد، آنچنان که سمینارها و نشستهایی در تهران برپا شد تا جلوی این بی‌توجهی گرفته شود و نگاه مسئولان را به سوی مسائل زنان سوق دهد. اتفاقی که به گفته کارشناسان مؤثر نبوده و ویرایش اول منتشر شده از منشور حقوق شهروندی نگاهی جدی به مسائل زنان ندارد. اما پیش از این هم مسئلت امیر ابراهیمی، پژوهشگر مسائل زنان، در نشست گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران گفته بود که ریشه اصلی جذب و حذف جنسیتی در جمهوری اسلامی را باید در دوگانه عرصه عمومی عرصه خصوصی جستجو کرد. به گفته او برای حضور در عرصه عمومی مردان به حضور زنان در عرصه خصوصی نیاز دارند تا وظیفه مراقبت از کودکان، سالمندان و تهیه خوراک و پوشاک خانواده را بر عهده داشته باشد. صحت پیشبینی این جامعه شناس را در صفحه 12 از جزوه 20 صفحه منشور حقوق شهروندی میتوان یافت، آنجا که بخشی با عنوان خانواده، زن، کودکان و کهنسالان تعیین شده. لیلا موری، فعال مسائل زنان در نیویورک:
عنوان این بخش نگاه تنظیم کنندگان رو یک جور مسائل زنان نشون میده، یعنی نگاه کردن به زنان در چارچوب خانواده به عنوان کسانی که نگهداری از کودکان و سرپرست بزرگسالان رو به عهده دارن، کهنسالان رو. درسته به نظر من این اولین برداشت میتونه باشه که این ماده از این حقوق درباره زنان چی میگه.
آنگونه که حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میگوید این منشور اساساً فاقد نگاه جنسیتی است.
توی این سند تا حدی نگاه آسیب شناسانه به زن وجود داره و زن به مسابقه قربانی دیده شده در جایی که قرار براش حقوقی تضمین و تعیین بشه، در حالی که باید فرض کرد که یک شهروند با جنسیت متفاوت باید حقوقی براش متصور شد که جلو همه آسیب‌ها رو در واقع بگیره یا گرفته باشه. ولی فکر می‌کنم یه دلیل دیگری که باعث شده این اشکالات راه پیدا بکنه این است که دولت بخشی از ارکان حاکمیتی در جمهوری اسلامی و میدونه که کجاها رو نمیتونه دست بزنه. برای همین هر چیزی که در اینجا عنوان شده در واقع در ذیل قوانین جاری است و یا به اونها توجه نکرده یا به صورت شعاری با اونها روبرو شده، چون میدونه تغییر اونها اگر بخواد متضمن برابری بیشتر باشه مستلزم این است که سایر ارکان حاکمیتی مثل رهبری، مثل قوه مقننه و قوه قضاییه هم همراه بشن. ولی خب هم ایدئولوژی دولت، یعنی ایدئولوژی حکومت در واقع مانع این کار هست، هم نحوه توازن قوا در بین قوا و بین قوا با رهبری مانع این هستش که اون تغییرات صورت بگیره.
از ماده 96 تا 110 که ذیل سرفصل خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان قرار دارند، اما تنها 5 ماده به طور مشخص به مسائل زنان پرداخته و از جمله در مورد یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل زنان ایرانی، یعنی مسئله حجاب، این گونه آمده است: زنان باید از تمامی امکانات برای بهره مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی و ایرانی بهره مند شوند و دولت موظف است تمهیدات لازم برای ترویج پوشش مناسب را اتخاذ کند. نسر نفسلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان:
جنبش زنان و فعالان حقوق زنان انتظار داشتن به بحث حجاب که تاثیر بسیار زیادی روی زندگی زنان داره، از ابعاد مختلف از زندگیشون بسیار تحت تاثیر قرار داده صحبت که ازش به میاد، و ما متاسفانه شاهد هستیم که این صحبت نه تنها از دید حمایت از زنان و دید رفع تبعیض و خشونت علیه زنان در حوزه پوشش است، بلکه برعکس در واقع به حق حکومت در انتخاب پوشش زنان اشاره شده.
لیلا موری ماده 107 این منشور را مفری دیگر برای برخورد سلیقه‌ای با مسئله حجاب زنان می‌داند.
مثلا یک قانون که ما امیدواریم مثلا بخواد پیشنهاد بده که فضا رو برای پوشش زنان بازتر کنه، باز هم می‌بینیم میاد و کاملا فضا رو باز میذاره برای اعمال سلیقه‌ای در خصوص پوشش زنان. دوباره بسیج، نیروی انتظامی، قوه قضاییه میتونن بیان برداشت خودشون رو از این ایرانی اسلامی کنن و دوباره همون اتفاقایی که در 34 سال گذشته در زمینه حجاب زنان و پوشش زنان هاش رو ازدیم تکرار بشه.
نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان، معتقد است که این منشور وظیفه داشته بخشی از حقوق از دست رفته زنان را هم احیا کند، نکته‌ای که در عمل اتفاق نیفتاده است.
زنان در ایران به محض به دنیا آمدن به عنوان یک زن و به خصوص پس از ازدواج بخش اعظمی از حقوق شهروندیشون رو از دست میدن، مثل اشتغال، مثل تحصیل، مثل تفریح، خروج از کشور. اینا چیزی هستش که از حقوق اساسی شهروندی هست، در این منشور هم بهش اشاره شده، ولی زنان فقط به صرف ازدواج اینا رو از دست میدن.
مواد قانونی تبعیض آمیز علیه زنان را تقریباً در بیشتر قوانین جمهوری اسلامی میتوان یافت و البته نویسندگان این منشور در هیچ کدام از بندها حتی وعده ای مبنی بر تغییر قوانین فعلی ندادند. لیلا موری:
هیچ الزامی برای هیچ گروهی سازمانی که قوانین زنان خیلی وابسته به اون هاست و باید تغییرات اساسی در اون سازمان ها ایجاد بشه رو این منشور و این سند اصلا بهش نمی پردازه. در اینکه به عنوان یک نوشته‌ای که شاید بخشی مطالب من جذاب داشته باشه ولی هیچ ضمانت اجرایی نداره، ما میتونیم این سند رو به اون شکل بهش نگاه کنیم. ولی شخصا فکر نمی کنم که قرار باشه تغییرات بنیادی یا پایه‌ای که جنبش زنان ایران و فعالان زنان ایران در 30 سال گذشته مرتب پیگیری میکردن رو بهشون بپردازه، جواب بده و یا زمانی برای اصلاح و تغییرشون جواب دادن به مطالباتشون اصلا ارائه بده.
ویرایش اول این منشور آنچنان که از پیش اعلام شده قرار است تا ماه آینده مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و توسط شورای نویسندگان آن بازنویسی شود. نسرین افضلی این فرصت را برای فعالیت فعالان جنبش زنان در توجه دادن نویسندگان به بخشی از مطالبات زنان مغتنم می‌داند.
ازدواج‌های اجباری و زیر سن قانونی، بسد از بین بردن صحنه بندی جنسیتی هست، کاندیداتوری برای ریاست جمهوری و خبرگان و بحث خیلی مهم در مورد شروط ضمن عقد هستش، در مورد روند اجراش بخش خیلی مهمی از مطالبات زنان پوشش داده میشه و الان میبینیم که به شدت کارشکنی و قانونشکنی میشه در این موضوع.
در بررسی منشور حقوق بشر دولت حسن روحانی مشخص می شود که مسئله حجاب زنان همچنان در قالب پوشش مناسب و مسائل حقوقی آنها همچنان در قالب خانواده مورد توجه قرار گرفته و در بحث اشتغال زنان حق برابر برای برخورداری آنها از اشتغال و تحصیل هم کاملا سکوت شده. با این اوصاف چه چشم اندازی از آینده وضعیت زنان ایرانی در دولت 11 پیش رو خواهد بود؟ حسین قاضیان پاسخ می دهد.
خب هر فعالیتی که بخواد از درون دستگاه حاکمیتی صورت بگیره باید تغییر در یکی از این قوام جمله در دولت به عنوان بخشی از قوه مجریه رو یک فرصت فرض بکنه برای اینکه چگونه خواسته های اجتماعی رو که در جامعه مدنی وجود داره من جمله در حوزه مسائل زنان تبدیل به دستور کارهای اجرایی بکنه برای اون بخشی از حاکمیت امکان تاثیرگذاری روی اون وجود داره. در حال حاضر دولت در چنین وضعیتی، یعنی به نظر میسه پذیرایی بیشتری دست کم نسبت به دولت نهم و دهم داره برای قبول تغییرات مثبت در حوزه مربوط به زنان. تغییر خود معاونت مربوط به امور زنان در دولت هم قدم مثبتی است، نشون میده اون گروه های از جامعه مدنی که تلاش میکردن در این سالها روی دستور کار سیاسی جامعه تاثیر بذارن موفق شدن و از این طریق به یک معنی تا حدی در دولت حضور دارن. ادامه این حضور و تبدیل دستور کارهای اجتماعی به دستور کارهای سیاسی در درون دولت یک راه دیگری است که پیش روی زنان وجود داره در موقعیت کنونی، گرچه میدونیم که ممکنه با سرد سکندر سایر قوا و همطور مقام موفق یعنی رهبری روبرو بشه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد باشید.